خب، تصور کنید میخواید روی شرکتی قیمت بگذارید که کارش ساختن لوله های فلزی قول پیکره. لوله هایی پر از سوخت های به شدت قابل اشتعال. ولی شما میایین از فرمولی استفاده میکنین که برای ارزش گذاری یه اپلیکیشن نرم افزاری تو سیلیکون ولی به کار میره.
آره، این دقیقا همون اتفاقیه که الان افتاده. یعنی وال استریت رسما تصمیم گرفته فضا دیگه فقط یه برنامه دولتی خسته کننده نیست.
دقیقا. امروز 11 ژوئن 2026 هست و ما یه مجموعی از گزارش های خیره کننده از خبرنامه تکین مورنینگ رو روی میز داریم. مأموریت ما تو این کاوش دقیق تو منابع اینه که به شما کمک کنیم بدون اینکه تو این سیل اطلاعات غرق بشید از مهمترین تحولات روز آگاه بشید.
درسته. ما امروز قراره به خط مقدم تلاقی هوش مصنوعی، زیر ساختهای فضایی، مهندسی و حتی سیستمهای مالی سفر کنیم.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم و مستقیم بریم سراغ اولین و بزرگترین خبر روزمون، یعنی عرضه اولیه سهام اسپیس اکس.
خب، جذب 75 میلیارد دلار سرمایه تو یک عرضه اولیه چیزی نیست که هر روز ببینیم. راستش شاید تو تاریخ بازارهای مالی اصلا چنین ابعادی بی سابقه باشه.
ارزش نهایی شرکت الان از مرز 1.77 تریلیون دلار رد شده.
اوه، این اعداد واقعا سرگیجه آورن. یعنی قیمتگذاری سهام روی 135 دلار بوده و اسپیس اکس الان هفتمین شرکت ارزشمند تو کل آمریکاست. و خب میدونی با این اتفاق ایلان ماسک رسما شد اولین تریلیونر دلاری تاریخ و ثروتش از 800 میلیارد دلار هم گذشته.
آره، واقعا عجیبه. ولی چیزی که اینجا جلب توجه میکنه اون درآمد 18 میلیارد دلاری سال 2025.
آها، اتفاقا من همینجا یه مشکل تحلیلی دارم که میخوام برامون بازش کنی. ببین، نسبت قیمت به درآمد یا همون پی بی ای اسپیس اکس الان یه چیزی حدود 885، در حالی که شرکت‌های سنتی هوافضا مثل بوئینگ اعدادی بین 15 تا 20 دارن.
خب آره؟
آخه چطور ممکنه؟ این مثل اینه که روی یک استارتاپ نرم افزاری قیمت بذاری اما تو صنعتی که با فولاد و موشک‌های غول‌پیکر سر و کار داره. ببین، اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم قضیه خیلی روشن میشه. سرمایه گذارها اصلا روی فلز یا موشک قیمت نذاشتن. نکته کلیدی تو اون 18 میلیارد دلار درآمدینه که نصف بیشترش از پروژه استارلینک میاد، همون گاو شیرده شرکت.
پس میخوای بگی موشک ها در واقع فقط یه جور کامیون حمل و نقل هستن و محصول اصلی اون اینترنت فضاییه؟
آره، دقیقا همینطوره. استارلینک تونسته یه جریان درآمدی ثابت و تکرار شدنه ایجاد کنه. فضا دیگه تو انحصار دولت‌ها نیست و این مدل تجاری بی سابقه یه فشار رقابتی شدیدی روی رقیبایی مثل بلو اوریجین میاره.
بلو اوریجینی که هنوز داره از ثروت شخصی جف بزوس تغذیه میکنه.
درسته، و این برای شما که دارید گوش میدید خیلی مهمه، چون این اتفاق در واقع سرمایه گذاری فضایی رو دموکراتیک کرده. البته نباید فراموش کنیم که پیامدهای ژئوپلیتیک عظیمی هم داره و روی امنیت جهانی تأثیر گذاره.
خب اینجاست که یه سوال اساسی پیش میاد. این حجم عظیم از سرمایه‌ای که اسپیس ایکس جذب کرده دقیقاً قراره کجا خرج بشه؟ منابع ما میگن برای حل بزرگترین بحران فعلی تکنولوژی، یعنی تأمین انرژی هوش مصنوعی.
بله، برنامه پرتاب 1 میلیون ماهواره مجهز به هوش مصنوعی تا سال 2030 و برای این کار دارن یک کارخونه جدید 11 میلیون فوت مربعی به اسم گیگافک تو تگزاس میسازن.
سرکون، 11 میلیون فوت مربع؟
آره، و قراره از اواخر 2027 سالانه 1 گیگاوات ظرفیت تولید داشته باشه. اونها میخوان از انرژی خورشیدی 24 ساعته و خونک شدنگی تو دمای صفر مطلق فضا استفاده کنن.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ یعنی ما داریم بحران انرژی روی زمین رو با یه ترافیک فضایی وحشتناک عوض میکنیم؟ خطرات سندروم کسلر چی میشه؟ یا اصلا همون آلودگی نوری که صدای ستاره شناسا رو درآورده؟
نگرانی ها کاملا بجاست. هرچند اگر بخوایم واقع‌بین باشیم، دستیابی به 1 میلیون ماهواره تا 2030 خیلی بعیده. تحلیل ها نشون میده احتمالاً بین 100 تا 200 هزار تا محتمل تره.
خب اونم عدد کوچیکی نیست.
اصلاً. ولی وقتی هزینه پرتاب با استارشیپ به 100 دلار بر کیلوگرم کاهش پیدا میکنه، این طرح از نظر اقتصادی کاملا توجیه پذیر میشه. البته از یه نگاه بی‌طرفانه باید بگیم که دولت‌های مثل چین و روسیه نسبت به این سلطه محوری نگرانی‌های خیلی جدی دارن.
خب، در حالی که ایلان ماسک میخواد پردازش هوش مصنوعی رو ببره تو فضا تا مشکل زیرساخت رو حل کنه، جالبه که اپل تصمیم گرفته این مشکل رو دقیقاً درون جیب ما حل کنه. تو کنفرانس توسعه دهندگان اپل 5 مدل پایه جدید به اسم EFMC معرفی شد.
و چیزی که اینجا شگفت انگیزه اون همکاری بی سابقه شون با رقیب دیریمه یعنی گوگله. اونا از فناوری جمنای از طریق یه فرایندی به اسم تقطیر استفاده کردن.
اینجا همونجاییه که موضوع واقعا جالب میشه. اپل و گوگل در کنار هم، این مثل اینه که دوتا سرآشپز رقیب با هم توی آشپزخونه کار کنن.
دقیقا، یکی مواد اولیه و زیرساخت عظیم گوگل رو میده و اون یکی یعنی اپل طعم نهایی رو تنظیم میکنه.
پس اپل نیومده چرخ رو دوباره اختراع کنه؟
نه، اصلا از زیرساخت‌های گوگل استفاده کرده تا عقب موندگیش از کلاد و چت جی پی تی رو جبران کنه. ضمن اینکه یه مدل پیشرفته کدنویسی با 20 میلیارد پارامتر معرفی کردن که معماریش اسپارسه.
آها، اسپارس یعنی مصرف انرژی رو به شدت کاهش میده، چون فقط بخشای مورد نیاز مدل برای هر پردازش فعال میشه، درسته؟
آره، و برای پردازش‌های سنگین‌تر هم زیر ساخت محاسبات ابری خصوصی یا PCC رو با تراش‌های M4 اولترا دارن. نکته مهمش اینه که تو این فناوری حتی خود اپل هم به داده ها دسترسی نداره و اون وسواس همیشگیشون روی حریم خصوصی کاملا حفظ شده.
با این حال تو بعضی تست ها مثل SWA Bench مدل اپل امتیاز 79.1% رو آورده که خب هنوز کمی از کلاد و GPT عقب تره. اما بیا مسیر رو عوض کنیم. میدونی هوش مصنوعی دیگه فقط به تولید متن روی گوشی یا پردازش ابری محدود نیست.
بله، الان داره دنیای فیزیکی اطراف ما رو طراحی میکنه و این ما رو میکشونه سمت استارتاپ جدید جف بزوز.
استارتاپ پرومیتیوس. اونا 12 میلیارد دلار تو سری B جذب کردن و ارزششون رسیده به 41 میلیارد دلار. و جف بزوس دوباره تو نقش مدیر عامل ظاهر شده.
هدفشون خیلی جاه طلبانه است. ساخت مهندس عمومی هوش مصنوعی یا AGI.
یعنی چی؟ یعنی این هوش مصنوعی میتونه موتور جت یا قطعات خودرو رو طراحی کنه؟
بله، یا حتی داروهای جدید رو میتونه از صفر طراحی کنه، شبیه سازی کنه و برای تولید آمادشون کنه.
خب واقعا عجیبه. پس ما داریم از دستیارهای دیجیتالی عبور میکنیم و فیزیک جهانمون رو میدیم دست هوش مصنوعی. آیا این یعنی مهندس‌های انسانی تو آینده فقط قراره بر کار هوش مصنوعی نظارت کنن؟
به نوعی آره. ببین، این فناوری با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی و شبیه سازی میتونه هزاران طراحی رو همزمان پیش ببره. این اتفاق برای شنونده‌های ما به این معنیه که نوآوری تو صنایع هوافضا و پزشکی داره دموکراتیک میشه
و حتما هزینه‌های تحقیق و توسعه هم به شدت میاد پایین.
دقیقاً، یه شرکت کوچیک حالا میتونه کاری رو بکنه که قبلا هزاران مهندس براش نیاز بود.
عالیه. ما با سرعت داریم این آینده درخشان فیزیکی و فضایی رو میسازیم، اما پیوندهای زیرساخت دیجیتال فعلی ما در حال پوسیدنه. بین 27 می تا 9 ژوئن بیش از 100 سازمان که عمدتاً هم دانشگاه‌ها بودن توسط گروه شاینی هانترز هک شدن.
بله، با سوء استفاده از یه آسیب‌پذیری زیرو‌دی تو نرم افزار قدیمی پیپل سافت اوراکل.
منابع میگن امتیاز بحرانی این باگ 9.8 بوده. یعنی هکرها برای دسترسی حتی به رمز عبور هم نیاز نداشتن. تو یک مورد اطلاعات 500 هزار دانشجو و کارمند افشا شده. آخه چرا تو سال 2026 هنوز از نرم افزارهای دهه 80 استفاده میکنیم؟
خب این یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره.
آره، این مثل نصب یه در چوبی پوسیده روی یه گاف صندوق فوق پیشرفته است.
کاملاً. ببین، مفهوم بدهی امنیتی و فنی اینجا خودش رو نشون میده. دانشگاه‌ها به خاطر بودجه کم و هزینه خیلی بالای جایگزینی سیستم‌های ERP تومه‌های خیلی آسونی برای هکرهای حرفه‌ای هستن.
پس گیر کردن تو سیستم‌های قدیمی.
آره، و این یه زنگ خطر بزرگ برای تمام سازمان‌هایی که متکی به این زیرساخت‌های پوسیدن.
و دقیقاً به همین دلیله که مؤسسات مالی دارن از این زیرساخت‌های قدیمی فرار می‌کنن. اونا دارن به سمت معماری‌های کاملاً جدید و غیر متمرکز میرن. که میرسیم به پلتفرم سیتی بانک.
بله، راه اندازی پلتفرم DDR یا همون رسیدهای سپرده دیجیتال. سیتی بانک این رو برای توکنیزه کردن سهام شرکت‌های خصوصی پیش از عرضه اولیه راه اندازی کرده.
با استفاده از بلاکچین؟
آره، یه بلاکچین مجاز به اسم SDX.
واقعا برام جالبه که بلاکچین بالاخره از سایه اون ارزهای دیجیتال پرنوسان بیرون اومده و وارد قلب وال استریت شده.
ببین، این اتفاق مشکل نقدینگی تو سهام خصوصی رو حل میکنه. وقتی اونا بتونن مقررات KYC و AML رو روی یه بلاکچین سازمانی اجرا کنن، این نشون دهنده بلوغ تکنولوژیه. و خب میتونه انحصار سرمایه گذاری رو هم بشکنه.
هرچند که الان به دلیل قوانین SEC برای سرمایه گذارهای غیر آمریکایی محدود شده.
درسته. ما فقط داریم روند رو بررسی میکنیم. این محدودیت فعلیه که رگولاتورها وضع کردن.
خب بیایید جمع‌بندی کنیم. شما که امروز همراه ما بودید، دیدید که ما از اوج گرفتن تریلیون دلاری SpaceX تو فضا شروع کردیم، رفتیم سراغ مدل‌های هیبریدی اپل تو جیب‌هامون، بعد دیدیم هوش مصنوعی بزوس چطور جایگزین مهندسا میشه و در نهایت سیستم‌های قدیمی هک شده و وال استریت مبتنی بر بلاکچین رو بررسی کردیم.
و میخوام تأکید کنم که این اخبار فقط تیترهای روزنامه نیستن. اینا سیگنالایی هن که نشون میدن ما باید از یه مصرف کننده صرف حرکت کنیم و تبدیل بشیم به سازندگان و نوآوران تو این دنیای جدید.
کاملا موافقم. و تو ثانیه های آخر میخوام یه سوال عمیق برای فکر کردن مطرح کنم. ببینید، اگر هوش مصنوعی میتونه مهندسی کنه، کد بنویسه و تو فضا مستقر بشه و از اون طرف قراردادهای هوشمند امور مالی ما رو کنترل میکنن، پس تو این منظره به شدت خودکار شده سال 2026 ارزش منحصر به فرد شهود و خلاقیت انسانی دقیقاً کجای این پازل قرار میگیره؟ به این فکر کنید، چون آینده از همین امروز در حال ساخته شدنه. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.